بریم دوستان سراغ ادامه بحثمون. ببینید در خصوص معاملات فضولی، ما رسیدیم تا اینجا که گفتیم در معاملات فضولی از بازور شما که صفحه 11 بود. ما رسیدیم به اینجا که گفتیم در معاملات فضولی باید تنفیذ منطبق با تمام ایجاب و قبول معامله فضولی باشه. اگر ما کوچکترین تغییر درش بدیم دیگه تنفیذ تلقی نمیشه. خب حالا اومدیم و مالک معامله فضولی را تنفیذ کرد، این که سمن را میتونه از کی بگیره گفتیم، اومدیم و مالک معامله فضولی را رد کنه. اگر مالک معامله فضولی را رد کنه، خب اگر مال متعلق به مالک به خریدار فضولی یعنی متعامل فضولی تحویل داده شده باشد، او میره و مال را از خریدار پس میگیره. خب وقتی رفت مال را از خریدار پس گرفت، ید خریدار اینجا ید زمانیه، خسارتی هم به مال وارد شده باشه باید جبران کنه. منافع مستوفات و غیر مستوفاتی که از مال بهره برداری کرده باشه هم بایستی که حجت المثلش را بپردازه. چرا؟ چون ید او ید زمانیست، ید او ید عدوانیه، ید قاسبانه است. پس ببینید دوستان در خصوص تنفیذ معاملات فضولی یا رد معاملات فضولی مثل برای همه قطع وصل میشه باز برای همه داره قطع وصل میشه یا اینکه بعضی از دوستان هستن که وضعیتشون بهتر باشه. خانم اسماعیلی برای شما که همیشه قطع وصل میشه، دوستانی هستن که قطع وصل نشه خوبه برمونیم. خب میخواید من تصویر را ببندم؟ شاید تصویر را ببندم، حالا چه ایراد این از اینترنت من باشه چه ایراد از اینترنت بعضی از دوستان باشه، فکر کنم تصویر را ببندم کیفیت صدا بهتر میشه. حالا فعلا میخواید تصویر را ببندم تا بعد از ظهر دوباره تصویر را وصل کنم. خب تصویر من بستم، حالا شاید اینجوری صدا بهتر باشه. ببینید دوستان در خصوص عرضم به حضور شما که در خصوص بحث معاملات فضولی اگر محتاج تصویر نداشت بس بذاریم تصویر رو باز کنم، حداقل تصویر باشه مقداری بهتره. ببینید دوستان در خصوص معاملات فضولی اگر احیاناً درباره معاملات فضولی مالک بیاد و معامله فضولی را رد کنه، میتواند هم عین را از خریدار فضولی پس بگیره، هم هر خسارتی بهش وارد شده باشه میتونه پس بگیره و هم میتونه اجرت المثل منافع مستوفات و غیر مستوفات را بگیره. اینقدر داشته باشید خریدار فضولی صرف نظر از علم و جهل و عدم حسن نیتش، در هر صورت این خریدار فضولی یدش ید زمانیه. پس صرف نظر است این پس مثل که خیلی قطع بس میشه. من نمیدونم باید چی کار کرد، ما چند تا اینترنت هم تا الان امتحان کردیم، حالا چرا امروز به این شکل میشه؟ ببینم که یه اینترنت سالسی را اجازه بدید من امتحان کنم، شاید یک اینترنت خب دوستان من متوجه شدم که قطع وصل بشه دیگه، بذاریم من ببینم اینترنت سالسی رو ما امتحان کنیم، شاید خب دوستان من باز اینترنت سومی را وصل کردم، امیدوارم که دیگه این سومی دیگه امیدواریم که پاسخ خوب باشه. خب بریم داشتیم در خصوص چی صحبت میکردیم؟ داشتیم در خصوص مسئولیت متعامل فضولی حرف میزدیم. گفتیم که متعامل فضولی چه عالم باشد به فضولی بودن معامله و چه جاهل باشه، یدش ید قاسبان است. متعامل فضولی چه با حسن نیت باشد و چه بدون حسن نیت باشه فرقی نداره، در هر صورت یدش ید قاسبان است، یدش ید عدوانیه، یدش ید زمانیه. یعنی در برابر مالک ید قاسبانه دارد. در حقوق ما برای تضمین حقوق شخص مالک، علم و جهل متعامل فضولی تأثیری در میزان مسئولیت متعامل فضولی نداره. اگر من بیام مال متعلق به شما را فضولتاً به شخصی بفروشم و تحویل او بدم، اون بنده خدا مثلا ندونه این مال متعلق به شماست، یعنی آدم با حسن نیته، اصلا بر اینه که نمیدونه دیگه. اصلا عدم میگه اگر شک کردیم میدانسته یا نمیدانسته باید بنا را بر ندانستن او بگذاریم. ما الان شک میکنیم که اون آدم میداند یا نمیداند، ما باید بنا را بر این بگذاریم که نمیدونه، یعنی باید بنا را بگذاریم بر حسن نیتش، باید بنا را بر این بگذاریم که سوء نیتی نداشته. خب من اینجا میام مال متعلق به شما را به اون شخص میفروشم، او چه بداند که این مال متعلق به شما بوده و چه نداند، در برابر شما یدش ید قاسبان است. یعنی شما میتونید اصل مال را از او بگیرید، این مدتی که مال در ید او بوده منافع را هم از او بگیرید و اگر خسارتی به مال وارد شده باشه هم میتونید این خسارت رو از اون مطالبه کنید، حتی اگر خسارت ناشی از قوه قاهره باشه. یعنی دوستان به شرط اینکه من مال را بهش تحویل داده باشم. اگر مال را بهش تحویل نداده باشم که او هنوز ید و تصرف و استیلا بر مال پیدا نکرده که در حکم قاسم باشه. اگر من مال را به او تحویل داده باشم، صرف نظر از علم و جهل او، صرف نظر از حسن نیت یا سوء نیت او، صرف نظر از اینکه او میدانسته که این مال متعلق به غیر است یا نمیدانسته، او در حکم غاصب است، باید مال را به شما برگردونه و بایستی منافع مستوفات و غیر مستوفات را هم به شما برگردونه و هر خسارتی هم که به مال وارد شده باید جبران کنه، حتی اگر خسارت ناشی از قوه قاهره باشه. خب پس علم و جهل او در خصوص میزان مسئولیت او در برابر مالک مؤثر نیست، ولی علم و جهل او در خصوص میزان مسئولیت من فضول در برابر او مؤثر است. یعنی او اگر عالم بوده در زمان انعقاد عقد، اگر عالم بوده به فضولی بودن معامله، فقط میتونه ثمنی را که احیاناً به من فضول داده اگر داده باشه پس بگیره، و اگر جاهل بوده، آدم با حسن نیتی بوده، میتونه هم ثمن را از من فضول پس بگیره اگه داده باشه و هم هر خسارتی که بهش وارد شده. یعنی تمام این چیزایی که علاوه بر ثمن مجبور شده بپردازه به مالک، خساراتی به مال وارد شده مجبور شده به مالک بپردازه، اجرت المثلی مجبور شده به مالک بپردازه، تمام اینها را میتونه از من فضول باز پس بگیره. چرا؟ چون بدون سوء نیت بوده، حسن نیت داشته، نمیدونسته، جاهل بوده به فضولی بودن معامله. پس توجه داشته باشین دوستان، اگر من بیام مال متعلق به شما را به شخص ثالث بفروشم، علم و جهل اون شخص ثالث که اسمش را میگذاریم متعامل فضولی، علم و جهل اون خریدار، حسن نیت یا سوء نیت او، اینکه او در زمان معامله میدانسته که این مال دزدیه یا نمیدانسته، میدانسته که این مال مال غیر است یا نمیدانسته، علم و جهل او، یعنی علم و جهل متعامل فضولی در خصوص میزان مسئولیت او در برابر مالک مؤثر نیست، اما در خصوص میزان مسئولیت من فضول در برابر او مؤثر است. پس این در خصوص بحث ارزان به حضور شما که میزان مسئولیتی که اینجا وجود داره، این در خصوص میزان مسئولیتی که در اینجا وجود داره. پس او بعد از آن که مالک بهش رجوع کرد، میاد و اگر عالم بوده به فضولی بودن معامله، میاد و فقط سمن را از من فضول مطالبه میکنه، اما اگر جاهل بوده هم سمن و هم کلیه غراماتی که به او وارد شد. آیا فضول مسئولیت کیفری هم داره؟ بله، فروش مال غیر میشه اگر خود فضول هم عالم باشه. یه وقتی خود فضول هم نمیدونه این مال مال متعلق به شخص ثالثه، مثلا من فکر میکنم این مال متعلق به خودم هست، اشتباها میفروشم. خب اینجا چون سوء نیتی، من فضول هم سوء نیتی ندارم، مسئولیت کیفری ندارم. اما اگر فضول بداند که این مال متعلق به غیر است، بله مسئولیت کیفری هم میشه، میشه در قالب فروش مال غیر. خب دوستان، بحث بعد که داریم انتقال مال توسط مالک، در خصوص انتقال مال توسط مالک به شخص ثالث، ببینید یک شخص اومده مال متعلق به ما را فضولتن فروخته. اگر شخصی بیاد مال متعلق به ما را فضولتن بفروشد، پس یک شخص اومده مال متعلق به ما را فضولتاً فروخته. من مالک بیام و این مال را به شخص ثالث منتقل کنم، هبه کنم، سلب کنم، بفروشم. اگر من مالک این مال را به شخص ثالث منتقل کنم، در این صورت دو حالت داریم: یا انتقال با علم و یا انتقال بدون علم. اگر انتقال با علم باشه، یعنی من اون معامله فضولی را قبول ندارم و این معامله ای را که الان دارم منعقد می کنم قبول دارم. پس اگر انتقال با علم باشه، اینجا معامله فضولی باطل میشه، این به منزله رد ضمنی معامله فضولی. اما اگر انتقال بدون علم باشه، انتقال بدون علم، انتقال اگر بدون علم باشه، شخص نمیدونسته اومده این مال را فروخته به شخص ثالث، اینجا چون اصلا اطلاعی از اون معامله فضولی نداشته، نمیتونیم بگیم که این اقدام او به منزله رد ضمنیه، بلکه در این حالت شخص ثالثی که مال بهش منتقل شده، یعنی منتقلون الیه، می شود قائم مقام مالک قبلی در تنفیذ یا رد معامله فضولی. پس انتقال مال توسط مالک به ثالث اگر با علم باشد نوعی رد ضمنیه، اگر بدون علم باشه در واقع اینجا شخص منتقل الیه، شخص ثالثی که مال بهش منتقل شده، می شود قائم مقام مالک قبلی، میتونه معامله فضولی را تنفیذ کنه یا رد کنه. انتقال مال توسط مالک به خود فضول هم دقیقا همینطوره. انتقال مال توسط مالک به خود فضول هم دقیقا به همین شکله. اگر ما مالی را به خود فضول منتقل کنیم، این انتقال مال به خود فضول اگر با علم باشه، یه نفر اومده مال متعلق به ما رو فروخته، ما که از این فروش مطلع شدیم، با علم میاییم مال را به خود فضول هبه میکنیم، صلح میکنیم، میفروشیم، این یعنی رد ضمنی. یعنی فضول، من معامله را که تو منعقد کردی قبول ندارم، یه معامله معارض انجام میدم ولو با خودت، این یعنی رد ضمنی. اما اگر بدون علم بیاین و مال را به فضول منتقل کنیم، اگر ما بدون علم مال را به فضول منتقل کنیم، در این حالت فضول میشه مالک جدید و می شود قائم مقام مالک قبلی در تنفیذ یا رد همون معاملهی که خود فضول منعقد کرده. پس فضول که در واقع مالک جدید باشد، می شود قائم مقام مالک قبلی در تنفیذ یا رد همون معاملهی که خود فضول منعقد کرده، یعنی خودش میاد معامله خودش را تنفیذ میکنه یا رد. این در چه صورتیه؟ در صورتی است که من مالک مال را به خود فضول منتقل کرده باشم. دوستان توجه داشته باشید، انتقال مال را با تسلیم مال اشتباه نکن. تسلیم جنبه فیزیکی داره، انتقال یعنی نقل و انتقال مالکیت. ببینید، اگر من مالک بعد از آن که مطلع شدم شخصی مال متعلق به من را فروخته، ببرم و این مال را به اون آدم تحویل بدم، تسلیم کنم، یعنی از لحاظ فیزیکی تحویلش بدم، این تنفیذ ضمنیه، یعنی من معامله فضولی تو را قبول کردم، حالا اومدم که آثار این معامله فضولی جاری بشه، یعنی مال را تحویلت میدم. اما اگر بیام و مال را بهش منتقل کنم، اگر بیام و مال را بهش منتقل کنم، یعنی معامله متفاوت و متعارض با آن معامله ای که این آدم انجام داده من دارم انجام میدم. این در زندگی انتقال یعنی مالکیت مال را به این آدم واگذار کنم. پس اگر من بیام بعد از اطلاع از اینکه این شخص نسبت به این مال متعلق به من معامله فضولی منعقد کرده، اگر من بیام و اون مال را به او تحویل بدم، یعنی معامله فضولی تو را تنفیذ کردم و الان دارم آثار اون معامله فضولی را جاری می کنم. اما اگر نه، مال را بهش منتقل کنم، اگر مال را بهش منتقل کنم، این انتقال مال یعنی معامله تو را من قبول ندارم و دارم معامله انجام میدم در تعارض با اون معامله که تو انجام میدی، میشه رد سلبی. خب اما مورد آخر، انتقال مال توسط مالک به متعامل فضولی. دوستان، انتقال مال توسط مالک به متعامل فضولی را عنایت داشته باشید. در هر دو حالتش باعث رد معامله فضولی و بطلان معامله فضولی میشه، چه با علم چه بدون علم. یعنی چی؟ ببینید دوستان، یه نفر اومده مال متعلق به من و شما را به یک شخص ثالثی فروخته. اگر یک شخصی بیاد مال متعلق به من یا مال متعلق به شما را به یک شخص ثالثی بفروشد و ما بیایم این مال را به همون شخص ثالث صرف کنیم، هبه کنیم، یعنی به متعامل فضولی صرف کنیم یا هبه کنیم یا بفروشیم، چه با علم باشه و چه حتی بدون علم به معامله فضولی باشه، در هر دو حالت، در خط سوم، در هر دو حالت، چه با علم چه بدون علم، باعث میشه معامله فضولی باطل بشه. چرا؟ این تأثیر از کجا اومد؟ دلیلش اینه دوستان که وقتی مال به متعامل فضولی منتقل شده به موجب معامله جدید، متعامل فضولی دیگه نمیتونه به استناد مالکیت جدیدش بیاد و اون معامله فضولی قبلی را تنفیذ یا رد کنه. میگیم آقای متعامل فضولی، تو اگر به استناد مالکیت جدیدت معامله فضولی قبلی را تنفیذ کنی، یعنی مال به موجب اون معامله فضولی قبلی به تو منتقل شده. وقتی که این انتقال فعلی زیر سوال میره، این انتقال فعلی که مبنای تنفیذ تو هم انتقال فعلیه، پس این دور پیش میاد. فلذا اگر من مالک مال را بدون علم به معامله فضولی به ثالث منتقل کنم، میگیم ثالث میتواند معامله فضولی سابق را تنفیذ کنه یا رد کنه. حتی اگر به خود فضول منتقل کنم، میگیم فضول میتونه معامله فضولی قبلی را تنفیذ کنه یا رد کنه. اما اگر به خریدار فضولی، به متعامل فضولی، به اون کسی که مال به او منتقل شده، فروخته شده، بیام و منتقل کنم، اینجا دیگه حق تنفیذ یارد به او نمیرسه. چون اگر قرار باشه متعامل فضولی بیاد و تنفیذ کنه یا رد کنه، دور پیش میاد. خب دوستان، مورد دیگر که داریم در معاملات فضولی، جایی که ما با معاملات فضولی متعدد مواجه هستیم، جایی که با معاملات فضولی متعدد مواجه هستیم. ایجاب تجزیه کنه در سال ایجاب تجزیه کنه در سال متعامل اون قسمت ثبت شده فضولیش رو میتونه تنفیذ کنه. حالا این سوال رو هم میخوام بزنید بعد از در اتمام کلاس به صورت وایسی بپرسید. اون سوال را بذارید بعد از اینکه میکروفون فعال شد بپرسید. بریم سراغ دوستان بحث معاملات فضولی متعدد. در بحث معاملات فضولی متعدد ببینید، ما میخواییم ببینیم در صورت انعقاد معاملات فضولی متعدد نسبت به مال متعلق به غیر او چیکار میتونه بکنه و چگونه میتواند این معاملات فضولی متعدد را حالا احیانا تنفیذ کنه یا رد کنه. در بحث معاملات فضولی متعدد نسبت به مال غیر میخواییم ببینیم که او چگونه میتواند این معاملات فضولی متعدد را تنفیذ کنه یا رد کنه. ببینید دوستان، در بحث تعدد معاملات فضولی ما یک معاملات طولی داریم، یک معاملات عرضی. معاملات طولی یعنی چی؟ معاملات طولی یعنی اون چیزی که در خط اول شما مشاهده میکنید. یه نفر اومده مال متعلق به من را فروخته، بعد این مال تو بازار دست به دست شده. ببینید، الف به عنوان نفر اول، الف به عنوان اولین فضول اومده مال متعلق به من را فروخته به بی. بهم حالا یا میدونسته یا نمیدونسته، یا حسنیت داشته یا نداشته، مهم نیست، فروخته به جیم. جیم هم یا میدونسته این مال متعلق به غیره یا نمیدونسته، فروخته به دال. این میشه معاملات طولی فضولی. دوستان، این که اگر مالک یکی را تنفیذ کنه چی میشه، یکی را رد کنه چی میشه، اینا داشته باشید. اینا رو نبایستی که حفظ کنیم، اینا رو دلیل منطقیش را یاد بگیریم. اگر دلیل منطقی این موارد را یاد گرفتیم دیگه در ذهنمون میمونه. پس اینا رو شما لازم نیست حفظ کنید، دلیل منطقیش را یاد بگیرید. اگر دلیل منطقی اینها را ما یاد بگیریم، این دیگه در ذهن ما میمونه. در معاملات طولی فضولی یعنی همین که یک مال چندین بار چندین دست در بازار چرخیده، دست به دست شده. در معاملات طولی فضولی که یک مال تو بازار دست به دست میشه، الف میاد این مال متعلق به من رو میفروشه به ب، ب میفروشه به جیم، جیم به دال. اینجا فرض کنید که مالک میاد معامله فی ما بین ب و جیم را تنفیذ میکنه، میگه الف تو این مال را چند فروختی به ب؟ میگه 300 میلیون. ب تو چند فروختی به جیم؟ میگه 600 میلیون. جیم تو چند فروختی به دال؟ 500 میلیون. میگه خب پس این ب که فروخته به جیم به قیمت خوبی فروخته، به قیمت خوبی فروخته. ب که فروخته به جیم به قیمت 600 میلیون فروخته، این از همه بهتره. اگر مالک اومد و این معامله رو تنفیذ کرد، مفهوم این تنفیذ چیه؟ مفهوم این تنفیذ اینه که مالک، یعنی من مالک، تا زمانی که ب این کالا رو فروخته به جیم و من الان میخوام معاملش رو تنفیذ کنم، یعنی من مالک خودم را مالک میدونم که حالا دارم معامله به جیم را تنفیذ میکنم. من مالک خودم را مالک میدونم که دارم معامله به جیم را تنفیذ میکنم. پس نشون میده معامله الف به ب را قبول نکردم، اومدم جلو، یعنی هنوز خودم را مالک میدونم. پس با تنفیذ معامله به و جیم باعث میشه که معاملات ما قبل باطل بشوند. چون اگر من معامله الف و ب را قبول کنم که دیگه ب مالک شده، دیگه من نمیتونم معامله به و جیم را تنفیذ کنم، دیگه معنی نداره، دیگه من ربطی نداره. اگر من معامله الف و ب را تنفیذ کردم، دیگه ب مالکه، دیگه به من ربطی نداره که بیام معامله به و جیم را تنفیذ کنم. پس وقتی میام معامله به و جیم را تنفیذ می کنم، یعنی معاملات قبلش قبول ندارن معاملات قبلی باطل میشن. دوستان فرض کنید من بیام معامله جیم و دال را تنفیذ کنم. یعنی چی؟ یعنی تا اینجا که جیم و دال دارن با هم دیگه معامله میکنن مالک منم، پس میام و این معامله را مثلا تنفیذ میکنم. خب یعنی من معاملات قبلی را قبول ندارم که تا اینجا خودم را مالک میشناسم، پس باعث میشه معاملات قبلی باطل بشن. وقت معاملات بعدی چطور صحیح میشن؟ وقتی من معامله جیم و دال را تنفیذ کردم، خب پس دال هم به درستی مالک شده دیگه، و هر کس فروخته باشه درسته صحیحه. پس دوستان در معاملات طولی فضولی ببینید اینا را اگر حفظ کنید، چون مواردش متعدد هست فازمون حفظ کردنش الان ممکنه راحت باشه، ولی دوستان ما بایستیم بفهمیم پایه‌ای استدلالی یاد بگیریم. حفظیات انقدر زیاده تو آزمون اینها در واقع ذهنمون میره. ببینید دوستان چیزایی رو حفظ کنید که ناچارید حفظ کنید. این که مهلت مثلا تجدید نظرخواهی 20 روزه، مهلت اختیار رفتن است 10 روزه، مهلت اعتراض نظر کارشناس 7 روزه، اینا رو ناچارید حفظ کنید. هیچ منطقی هم پشتش نیست. اون دیگه ناچاری حفظ کنه. قانونگذار عشقش کشیده نگفته، حرف اونو گفته، در اونو گفته 20. دیگه حالا یه عددی باید میگفته قانونگذار. چرا 70 پشن تا 10 تا مثلا؟ بالاخره باید یه چیزی میگفته. ولی منطق خاصی پشتش نیست. ولی این چیزایی که منطق و مبنا داره، استدلال داره، شما سعی کنید با استدلال یاد بگیرید که تو آزمون از ذهنتون نره. این که مثلا فلان مجازات ها از درجه اینقدر بالا قابل تعلیقه، از درجه اینقدر بالا قابل تعویقه، اینا رو باید حفظ کرد. قانون‌گذار دوست داشته بگه از درجه فلان به بالا، 4 به بالا، 6 به بالا، اون رو باید حفظ کرد. ولی اینا اینه که میشه استدلال، اونم تا یه جایی یه چیزایی تو قانون مجازات میشه استدلال ایراش درست کرد. ولی این چیزایی که استدلال داره رو سعی کنیم با استدلال بفهمیم، وگرنه تو آزمون اون وقت ممکنه که اشتباه بشه. پس وقتی من مالک میام معامله بین ب و جیم را تنفیذ میکنم، یعنی تا اینجا من مالکم، پس معاملات قبلی شما قبول ندارم، معاملات قبلی باطل میشه. بعد وقتی این معامله را تنفیذ کردم، این معامله صحیح میشه و چه اتفاقی پیدا میکنه؟ معاملات بعدی هم صحیح میشه. این در خصوص معاملات طولی فضولی اگر ما بیایم به یکی را تنفیذ کنیم. حالا اگر در معاملات طولی فضولی بیایم به یکی را رد کنیم چطور؟ اگر در معاملات طولی فضولی بیایم و یکی را رد کنیم چطور؟ من مالک میام میگم معامله فیما بین ب و جیم را رد میکنم. من مالک میام معامله فیما بین ب و جیم را رد می کنم. اگر من مالک معامله فیما بین ب و جیم را رد کنم، این معامله باطل میشه. خب وقتی من مالک میام معامله بین ب و جیم را رد می کنم، یعنی تا اینجا من مالکم، پس معاملات قبلیشم باطله. بعد وقتی من مالک اومدم معامله بین ب و جیم را رد کردم، معاملات بعدی چطور؟ معاملات بعدی هم باطل میشن؟ نه، من این معامله رو گفتم قبول ندارم، خب این معامله باطل میشه. بعد نشون میده تا به اینجا من مالکم، پس معاملات قبلی هم باطل میشن. معاملات بعدی چطور؟ هیچی راجع به معاملات بعدی فعلا اظهار نظری صورت نگرفته، پس معاملات بعدی همچنان غیر نافذند. معاملات بعدی همچنان غیر نافذند. بنابراین دوستان یک بار دیگه جمع‌بندی کنیم، در معاملات طولی فضولی اگر مالک اومد یکی از این معاملات را، مثلا معامله به وجیم را تنفیذ کرد، خب اون معامله صحیح میشه. وقتی معامله بین ب و جیم را تنفیذ کرد، یعنی جیم پس درست مالکیتش، پس جیم و دال هم درسته، پس دال و ه هم درسته، بعدی ها همه نافذ میشه. اما اگر اومد و بعد وقتی اومد تنفیذ کرد نشون میده تا به اینجا خودش نامالک میدونه، پس قبلی ها باطل میشه. حالا اگر اومد معامله بین به اوجیم را رد کرد، باز نشون میده تا اینجا خودش نامالک میدونه، پس قبلی ها همه باطل میشن. وقت از اینجا به بعد چطور؟ از اینجا به بعد هر معامله ای که صورت گرفته باشه همچنان غیر نافذه، چون راجع به معاملات از اینجا به بعد نفیا یا اثباتا حرفی نزده. این معاملات طولی فضولی. بریم سراغ معاملات فضولی ارزی. معاملات فضولی ارزی یعنی چی؟ پایین صفحه می‌بینید. معاملات فضولی ارزی یه مالی هست متعلق به مثلا شما یا من. این مال به صورت جدا جدا چندین بار معامله شده، دیگه دست به دست نچرخیده. یعنی چی؟ آقا یه زمینیه، آقای نوی اومده فضولتاً این زمین من رو فروخته به سعید، آقای ایکس فروخته به ایگره، آقای الف فروخته به ب، آقای ای فروخته به بی. این میشه معاملات فضولی ارزی. دیگه سلسله وار پشت سر هم نیست که الف بفروشه به ب، ب به جیم، جیم به دال، دال به ه. نه، نسبت به مال من چندین بار به صورت جدا جدا معامله شد. یا ممکنه یه نفر این معاملات فضولی ارزی را انجام داده باشه، یک نفر معاملات فضولی ارزی را انجام داده باشه. یعنی چی؟ یعنی آقای نوید بیاد این زمین را بفروشه به سعید، دوباره بفروشه به همین نوید، بفروشه به حسن، دوباره همین نوید بفروشه به علی، دوباره همین نوید بفروشه به ایگرگ، دوباره همین نوید بفروشه به بی. این میشه معاملات فضولی ارزی. خب اینجا اگر من مالک بیام یکی از این معاملات را تنفیذ کنم، فقط همون معامله نافذ میشه، بقیه معاملات چی؟ باطل. بقیه معاملات باطل. اگر بیام یکی از این معاملات را رد کنم، همون معامله باطل میشه. گفتم آقا معامله نوید و سعید را من قبول ندارم، معامله نوید و سعید را قبول ندارم. خب حالا که معامله نوید و سعید را قبول ندارم، میام و این معامله فیما بین نوید و سعید را رد میکنم. خب اینجا این معامله باطل میشه، کاری به بقیه معاملات نداریم، بقیه معاملات همچنان غیر نافذن. پس در معاملات فضولی ارزی اگر من مالک بیام یکی از این معاملات را تنفیذ کنم، خب اون معامله صحیح میشه، بقیه معاملات باطل. البته اگر من نسبت به بقیه معاملات مطلع نباشم، اینجا مالک جدید میتونه هر کدوم از اونها بخواد تنفیذ کنه، ولی اگر مطلع باشم دیگه اونا باطل. این معامله را پسندیدم و تنفیذ کردم، بقیه معاملات باطل. اما اگر یکی را رد کنم، یعنی این معامله را قبول ندارم، این معامله هم ربطی به بقیه نداره، بقیه همچنان غیر نافذ خواهند بود. این دوستان معاملات فضولی ارزی. حالا یک بحث دیگری ما داریم، بحث معاملات فضولی متعدد نسبت به عوض. معاملات فضولی متعدد نسبت به عوض، در خصوص معاملات فضولی متعدد نسبت به عوض منظور چیه؟ ببینید دوستان، الف به عنوان فضول اومده مال متعلق به ما را فروخته به ب. الف به عنوان فضول مال متعلق به ما را فروخته به ب. خب این مال متعلق به ما را که فروخته به ب، پول نگرفته، عوض اینجا پول نبوده، در ازاش یک عین معین گرفته. خب دوستان اگر من این معامله الف و ب را تنفیذ کنم، اون عین معینی که الف به عنوان ثمن به عنوان عوض دریافت کرده میاد در مالکیت من قرار میگیره. اون عین معین چی بوده؟ یه ویلا بوده. پس الف اومده مال متعلق به من را داده به ب، در ازاش پول نگرفته، ویلا گرفته، بعدش ویلا را معاوضه کرده به باغ، بعدش باغ را معاوضه کرده با خودرو،
بعد خودرو را معاوضه کرده با سهام. ببینید اینجا ما با معاملات فضولی متعددی مواجه هستیم که یک نفر نسبت به عوض حاصل از معامله فضولی انجام داده. پس ما اینجا با دست به دست شدن یک مال مواجه نیستیم. الف مال متعلق به ما را فروخت به ب، در ازاش یه عوضی گرفت. حالا خود الف داره اون عوضه را مبادله میکنه و معاوضه میکنه. ویلا را که به عنوان عوض گرفته معاوضه میکنه با باغ، باغ را با خودرو، خودرو را با سهام. بنابراین در این فرض، در این حالت اینطور نیست که مال متعلق به ما که حالا مثلا یک خونه ای بوده، یک خودرویی بوده، دست به دست بشه از الف به ب، از ب به جیم، از جیم به دال، از دال به ه. نه، الف اومده خونه را داده و در ازاش ویلا گرفته، بعد ویلا را معاوضه با باغ، باغ را معاوضه با خودرو، خودرو را معاوضه با سهام. این میشه معاملات نسبت به عوض حاصل از معامله فضولی. این میشه معاملات نسبت به عوض حاصل از معامله فضولی. دوستان، اگر مالک بیاد بگه آقا یعنی معاوضه باغ و خودرو را من تجویز می‌کنم، این که تو اومدی این باغ و خودرو را با هم دیگه معاوضه کردی، این خوبه، اینو من تمدید میکنم. اگر مالک بیاد بگه من معاوضه باغ و خودرو را تمدید میکنم، میگیم آقای مالک، آقای مالک، مگه تو باغ داشتی؟ تو باغ نداشتی از اول، یعنی چی معاوضه باغ و خودرو را تمدید میکنم؟ میگیم این باغ به واسطه معاوضه ویلا و باغ به دست اومد. مگه تو ویلا داشتی؟ نه، ویلا هم به واسطه معامله اول به دست اومد. الف اومد مال متعلق به تو که یک زمین کشاورزی بود را داد به ب، ویلا گرفت. ویلا را داد به حسن، باغ گرفت. باغ را داد به حسین، خودرو گرفت. تو الان داری معاوضه باغ و خودرو را تنفیذ میکنی. پس نشون میده خودت را مالک باغ میدونی. باغ از کجا اومد؟ باغ از معاوضه ویلا اومد. پس خودت هم مالک ویلا میدونی. ادوگه ویلایش رفت نداشتی. ویلا از کجا اومد؟ ویلا از معامله زمین کشاورزی اومد. زمین کشاورزی ها رو اول اومد داد به ب و در ازاش ویلا گرفت. پس میگیم آقای مالک، تو که اومدی یکی از این معاملاتی که نسبت به عوض حاصل از معامله فضولی انجام شده را تنفیذ کردی، این تنفیذ تو باعث میشه اون معامله و معاملات قبلی همه نافذ بشن. معاملات بعدی چطور؟ آقا تو تنفیذ باغ و خودرو رو گفتی، خیلی خوبه، قبولش کردی، این معامله و معاملات قبلی نافذ میشن. اما راجع به معامله خودرو و سهام هنوز اظهار نظری نکرده. راجع به معامله خودرو و سهام هنوز اظهار نظری نکرده، فلذا معامله خودرو و سهام همچنان غیر نافذه. پس معاملات بعدی همچنان غیر نافذ. خب حالا اگر مالک بیاد و معاوضه باغ و خودرو را رد کنه، بگه نه این معاوضه باغ و خودرو را من قبول ندارم، مثلا مرد حسابی آدم باغ میده ماشین بگیره، باغ اونم تو این منطقه قیمتش رو به افزایش، آدم باغ را میده ماشین بگیره، پس فردا واردات ماشین را آزاد کنن قیمتش بیاد پایین، من معاوضه باغ و خودرو را قبول ندارم. خب میگیم خب همینجا وایسا، اگر معاوضه باغ و خودرو را قبول نداری، پس طبیعتا معاوضه خودرو و سهام را هم قبول نداری، چون تو اصلا با این خودرو مشکل داری. میگی چرا باغ را داری خودرو گرفتی؟ من خودرو نمیخوام. پس دیگه معاوضه خودرو و سهام هم به تبعش باطل میشه. اوکی، تو معاوضه باغ و خودرو را قبول نداری. اگر مالک بیاد و یکی از این معاملات رو رد کنه، اون معامله باطل میشه، بعدیاش هم باطل میشه، چون بعدیام به تبع اینه. میگیم اگر تو معاوضه باغ و خودرو را قبول نداری، یعنی مالک خودرو نمیشی، پس معاوضه خودرو و سهام هم باطل. پس در معاملات متعدد نسبت به عوض حاصل از معامله فضولی، اگر مالک اومد و یکی از اینها را رد کرد، اون معامله باطل میشه، بعدی هم باطل میشه. قبلی ها چطور؟ قبلی ها صحیح میشه. اه چرا؟ به خاطر اینکه وقتی میاد میگه من معاوضه باغ و خودرو را قبول ندارم، معاوضه خوبی نیست، یعنی خودش را مالک باغ میدونه که داره اظهار نظر میکنه. باغ از کجا اومد؟ از معاوضه ویلا اومد. ویلا از کجا اومد؟ از معامله زمین کشاورزی اومد که الف اومد زمین کشاورزی ما را داد به بیبردن ازداش ویلا گره. پس باعث میشه معاملات ما قبل چی بشن؟ صحیح بشن. یه بار دوستان جنبندی کنیم با استایل قبل، یه بار دیگه تیتروبار بگم. در معاملات طولی فضولی، یعنی معاملات طولی یعنی سلسله بار، اگر مالک بیاد یکی را تنفیز کند، آن معامله و ما بعد صحیح، ما قبل باطل. اگر مالک بیاد یکی را رد کند، فیلن داریم طولی فضولی را میدیم، اگر مالک بیاد یکی را رد کند، آن معامله و ما قبل باطل، ما بعد همچنان غیر ناقص. در معاملات ارزی چطور؟ اگر مالک بیاد یکی را تنفیز کنه، آن معامله صحیح، بقیه باطل، مگر اینکه مالک در زمان تنفیز استحضار و اطلاع از بقیه معاملات نداشته باشه، که اینجا میگیم حالا مالک جدید میتونه اونها را تنفیز کنه یا رد. اگر مالک بیاد یکی را رد کنه، همون باطل میشه، بقیه معاملات ارزی همچنان غیر نافذن. و این یکی اصلاحی، معاملات نسبت به عوض حاصل از معامله فضولی، معاملات نسبت به عوض حاصل از معامله فضولی، عوض غیر پولی، پول نیست، یک عین معین گرفته شده داره معاوضه و مبادله میشه. در معاملات نسبت به عوض حاصل از معامله فضولی به این ترتیب عمل میشه که الف اومده زمین کشاورزی ما رو داده به ب، ویلا گرفته، بعد این ویلا با باغ، باغ با خودرو، خودرو با سهام، هی مبادله و معاوضه میشه. اینجا اگر مالک بیاد یکی را تنفیذ کنه، اون معامله و ما قبل صحیح میشه، ما بعد همچنان غیر نافذ. اگر مالک بیاد یکی را رد کنه، اون معامله که مالک رد کرد و ما بعد باطل میشه، ولی ما قبلش صحیح، ما قبلش صحیح. خب دلیلش هم بس گفتیم دوستان. یادمون باشه وقتی مالک میاد در معاملات نسبت به عوض، جایی که اصل مال متعلق به مالک در دست و دست نشده، عوض دست و دست شده، وقتی میاد یکی را تنفیذ میکنه، یعنی خودش را مالک اون مال میدونه. این مال از کجا اومد؟ این مال که از اول مال توی مالک نبود، از یه معامله قبلی اومد، پس داری قبلی را هم تنفیذ میکنه. ولی در حالت اسلاید قبل، این ماله در تمام این مبادلات خود همون مال متعلق به مالکه، بنابراین هر کدوم را تنفیذ کنه، یعنی قبلی ها را قبول نداره، یعنی نقل و انتقالات قبلی را به رسمیت نمیشناسد. خب این عوضه، این حق عینی برای مالک است، حق عینی برای مالک، ولی دیگه این معینه، پس مالکیتش در میاد. خب پس دوستان، این در خصوص معاملات فضولی سلسله وار که بله باید زیاد تست بزنید که این مطالب براتون جا بیفته، نیاز به تمرین داره و هم بایستی استدلالاتی هم که عرض شدم در حین تست دادن بهش توجه داشته باشید. خب بریم دوستان سراغ آخرین مبحثی که ما در مدنی 3 داریم. نگران نباشید که چرا مدنی 3 اینقدر زیاد طول کشید از بقیه مدنی اینجوریه، نه، مدنی 3 بیسه، مدنی 3 اساسه. ما مدنی 3 رو هر تو خوب یاد بگیریم، دیگه مدنی 6 و 7 و اینا خیلی روان پیش میره و نیاز به این مقدار وقت گذاشتن نیست. خب بریم سراغ بحث سقوط تعهدات. در خصوص سقوط تعهدات دوستان، سقوط تعهدات روش هایی داره. اولین روش از روش های سقوط تعهدات بحث ایفای تعهد است. سقوط تعهدات روش هایی داره. اولین موردش بحث ایفای تعهدات هست که میخواییم اینجا بررسی کنیم. ماده 264 میگه تعهدات به یکی از طرق زیر ثابت میشود. اولین مورد بحث وفای به عهد یعنی ایفای تعهد. اولین بحثی که ما داریم این که ایفای تعهد یعنی چی؟ ایفای همیشه قبل و بعدی هایی که چیزی در مورد نگفته در ناقص هست، اونایی که چیزی در موردشون نگفته غیر ناقص هست متوجه سوالتون نمیشن. بخواهی سوالتون آخر کلاس که میکروفون را وصل کنم که توضیح بدید منظورتون چی هست. دوستان در خصوص ایفای تعهد اولین سوالی که داریم این که ماهیت وفای به عهد، ماهیت ایفای تعهد چی؟ وفای به عهد آیا عمل حقوقیه یا خیر؟ نه داشته باشید که وفای به عهد علل اصول عمل حقوقی نیست بلکه واقعه حقوقی است. پس وفای به عهد علل اصول عمل حقوقی نیست بلکه واقعی حقوقی است. چرا میگیم وفای به عهد علل اصول عمل حقوقی نیست؟ دلیل این که از عبارت علل اصول استفاده میکنیم اینه، این که میگیم وفای به عهد علل اصول در واقع عمل حقوقی نیست و واقعی حقوقیه، به خاطر اینه که دوستان در بعضی از تعهدات وفای به عهد مستلزم انجام یک عمل حقوقی، مثل جایی که ما تعهد کردیم به انعقاد یک قرارداد، یعنی آمده ایم و یک قولنامه تنظیم کردیم. جایی که ما تعهد کردیم به انعقاد یک قرارداد یعنی آمدیم و یک قولنامه تنظیم کردیم، در این حالت که ما تعهد کردیم به انعقاد قرارداد یک قولنامه تنظیم کردیم، در واقع اینجا با تنظیم این قولنامه ما تعهد کردیم که خونه خودمون را میفروشیم. شما هم تعهد کردیم خونه من را میخریم. اینجا وفای به عهد مستلزم اینه که بیام و خونه را به شما بفروشم. وفای به عهد از جانب شما هم مستلزم اینه که بیایید و خونه را از من بخرید. پس به این دلیل است که میگیم ایفای تعهد، وفای به عهد علل اصول ماهیتش عمل حقوقی نیست بلکه واقعی حقوقیه. اما جایی که ما میخواییم به تعهدات مندرج در یک قولنامه عمل کنیم، دیگه اونجا خود به خود وفای به عهد مستلزم یک عمل حقوقی است. خب پس این در خصوص ماهیت است. مورد بعد که داریم ایفای تعهد توسط ثالث. آیا ایفای تعهد توسط شخص ثالث مجازه؟ بله مجازه، مگر آنکه تعهد قائم به شخص باشه. اگر تعهد قائم به شخص باشه، مثل تعهد یک شخص مبنی بر خلق یک اثر هنری، مثل تعهد یک شخص مبنی بر انجام یک عملیات جراحی، اگر تعهد قائم به شخص باشه، انجام تعهد توسط شخص ثالث امکان پذیر نیست مگر در صورت رضایت طلبکار، یعنی متعهدون له. اما در غیر از این صورت انجام تعهد توسط شخص ثالث امکان پذیره. شخص ثالث ممکنه بیاد و او تعهد را اجرا کنه. پس انجام تعهد توسط شخص ثالث امکان پذیره و با مانعی مواجه نیست. حالا شخص ثالث آیا برای پرداخت دین، شخص ثالث آیا برای پرداخت دین باید از متعهد اذنی بگیره؟ خیر. گفتیم ایفای تعهد توسط شخص ثالث علل اصول اصولا امکان پذیره، وقتی میگیم اصولا نمی استثناء داره، استثناش کجاست؟ میگیم مگر در موارد قائم به شخص، تعهدات قائم به شخص. شخصی متعهد شده یک اثر هنری خلق کنه، اینجا شخص سالس نمیتونه بیاد بگه من انجام میدم، مگر در صورت رضایت طلبکار، مگر در صورت رضایت متعهدون له، مگر در صورت رضایت متعهدون له. خب توجه داشته باشید، حالا در خصوص ایفای تعهد توسط سالس، آیا سالس بدون اذن مدیون میتونه دیون او را بپردازه؟ بله میتونه. پس اذن مدیون در صحت عمل شخص سالس که آمده و دارد دیون شخص دیگری را تسویه می کند تأثیری نداره؟ نه تأثیری نداره. شخص سالس چه از مدیون اذن بگیره و چه از مدیون اذن نگیرد، در هر صورت پرداخت او صحیحه، هیچ ایرادی هم بهش وارد نیست. اذن گرفتن و نگرفتن یه جای دیگه اثر میگذارد و اون در رأس امکان رجوع به مدیون هست. پس اینکه آیا شخص سالس در پرداخت مأذون بوده یا خیر، یعنی از جانب مدیون اذن داشته یا نداشته، فقط در بحث امکان رجوع شخص سالس به مدیون موثره. میگیم اگر شخص سالس با اذن مدیون یا به تقاضای مدیون پرداخت کرده باشد، میتواند بعداً به مدیون رجوع کند. اما اگر شخص سالس بدون اذن مدیون پرداخت کرده باشد، دیگه علل اصول، علل اصول حق رجوع به مدیون را ندارد، جز در این سری استثناءات که بود. پس در بحث ایفای تعهد توسط سالس، اگر شخص سالس با اذن مدیون پرداخت کنه میتونه به مدیون رجوع کنه، اما اگر بدون اذن باشه علل اصول نمیتونه، جز در یک سری استثناءات که خواهیم گفت. پس توجه داشته باشین دوستان، در خصوص بحث اذن مدیون، اذن مدیون در صحت پرداخت شخص سالس تأثیر نداره، اذن مدیون در امکان رجوع شخص سالس به مدیون موثر است. خب گفتیم اگر شخص سالس بدون اذن مدیون پرداخت کرده باشد، علل اصول حق رجوع به مدیون را ندارد. اما دوستان در یک سری از استثناءات، با این که شخص سالس بدون اذن مدیون پرداخت کرده، ولی باز هم میتواند به مدیون رجوع کند. ببینیم این استثناءات کجاست. پس مطلبی که الان میخواییم بررسی کنیم، استثناءاتی که شخص سالس علی‌رغم آن که از مدیون اذن نگرفته، ولی با این وجود حق رجوع به آن مدیون را دارد. این استثناءات کجاست؟ یک، پرداخت وجه اسناد تجاری، یعنی برات و سفته و چک. پرداخت وجه اسناد تجاری، یعنی برات و سفته و چک. دو، پرداخت ناشی از اداره فضولی مال غیر. پرداخت ناشی از اداره فضولی مال غیر، یعنی ماده 306 قانون مدنی. ماده 306 قانون مدنی. پس پرداخت ناشی از اداره فضولی مال غیر، یعنی ماده 306 قانون مدنی. کسی غایب باشه یا محجور باشه به واسطه غیبت یا محجوریت او، یا اینکه زندانی باشه، بیمار باشه، در حالت بیهوشی باشه، نتونه مال اموالش را اداره کنه، ما بریم و برای جلوگیری از ضرر او بدون اذن مال و اموال او را اداره کنیم. قانونگذار میگه آقا تو بدون اذن با قصد احسان برای جلوگیری از ضرر مال و اموال شخصی را اداره کردی که نمیتونست اداره کنی. درسته که اذن نداشتی اما کار دشکال نداره. این چه اداره حدودی مال غیر. ماده 306 قانون مدنی این اذن را به ما میده. ماده 306 قانون مدنی این اذن را به ما میدهد. این میشه اداره فضولی مال غیر. اینجا در ماده 306 قانون مدنی اتفاقی که میفته اینه که اگر ما برای اداره فضولی مال غیر مجبور باشیم دیون او را بپردازیم. دیون او را بپردازیم که ماشینش از توقیف خارج بشه، اونجا ماشینش تو پارکینگ داره از بین میره. اینجا میتونیم بعداً به او رجوع کنیم. پس یه جاهایی سالس با این که اذن ندارد ولی حق رجوع به مدین را دارد. کجاها؟ یک، پرداخت وشنستان تجاری. دو، پرداخت در قالب ماده 306 قانون مدنی باشه. سه، هر جا که پرداخت ناشی از الزامات قانونی و ضرورت‌های قانونی باشه. مثلا کارفرما مجبور میشه حق بیمه پیمانکار را تسویه کنه. تامین اجتماعی میاد حق بیمه پیمانکار را از کارفرما میگیره، میگه آقا پروژه مال تو بوده، کارگاه مال تو، باید حق بیمه را بدی. کارفرما مجبور شده، این الزام قانونی بود براش، میتونه بعداً به پیمانکار رجوع کنه. مدیران شرکت مجبور میشن مالیات هایی که بر عهده شرکت اومده را بپردازن، میتونن بعداً به شرکت رجوع کنن. خب پس در این موارد شخص ثالث با اینکه اذن ندارد اما میتواند رجوع کنه. خب دوستان این تا اینجا بحثمون باشه. یک ده دقیقه استراحت کنید. قبل از اینکه بریم استراحت یه چیزی مونده که از دوستان پرسید، چند تا از دوستان پرسیدن در اون ساعت در معاملات فضولی که توضیح میدادیم، گفتن حبوه چیه؟ حبوه یک سری عرضم به حضور شما که اموال خاصه که از جانب پدر به پسر بزرگ میرسه. قرآن شخصی، انگشتر و حالا در قانون مثلا اومده شمشیر که مثلا خیلی دیگه مثلا اومد. این اموال فقط به پسر بزرگ میرسه. حالا اگر اینها مورد معامله فضولی قرار گرفته باشد، گفتیم حق تنفیذ زیارت میرسه به اونایی که مالک میشن، یعنی حق تنفیذ زیارت به اینا میرسه فقط به پسر بزرگ، چون که انتقال حق تنفیذ زیارت به وراث از باب مالکیت. خب ضمانت بانکی، ضمانت بانکی اون کسی که میاد ضامن ما میشه با درخواست ما ضامن میشه، چون قرارداد را هم من گیرنده تسهیلات یعنی مزبوران ان امضا میکنم و هم ضامن امضا میکنه. لذا میتونه ضامن چون با درخواست ما ضامن شده به من مزبوران ان رجوع کنه. در ضمانت بانکی بحث درخواست، بحث اذن اونجا هست، اونجا بحث درخواست ما داری، ضامن بدون درخواست ما نیومده. اندیاس رو میگیم بهش میرسیم. خب دوستان یه ده دقیقه استراحت کنیم، برگردیم با ادامه مقاله.